بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 195 سطر سوم. فقول الشيخ الجسم البسيط هو الذي له طبيعه واحده تعريف للبسيط. ما در کلام شیخ طبیعت رو و بعد هم قوه رو معنا کردیم و مفردات کلام شیخ معنا شدن و روشن شدن. حالا میخوام تیکه تیکه خود عبارات رو جملات رو بیاریم و توضیح بدیم. اولین جمله که شیخ گفته بودیم بود که جسم بسیط دارای طبیعت واحد است. مراد از این واحده چیست؟ طبیعت روشن شد. اما مراد از واحده چیست؟ می‌فرماید که واحده دو معنا میتونه داشته باشه. یکی این که طبیعت اصلا خودش واحده متعدد نیست، که از ظاهر عبارت هم همین فهمیده میشه. که یک طبیعت جسمیست دارای یک طبیعت، نه دارای طبایع متعدد. یه معنای دیگر اینه که جسمیست که دارای یک طبیعت هست، یعنی یک فعل از او صادر می شود. منظور از این که دارای یک طبیعت هست این است که یک فعل از این جسم صادر می شود. جسم نیست که فاعل یک فعل، فاعل چند تا فعل نمی تونه باشه. این دو معنا رو ما می تونیم برای طبیعت، طبیعت واحدهی که در عبارت مصنف آمده بیاریم. یکی این که طبیعت واحده است یعنی اصلا یک طبیعته. یکی دیگه این که طبیعت واحده است یعنی یک فعل دارد. می فرماید معنای دوم اراده نشده و اگرم اراده بشه درست نیست، چون یک طبیعت می تواند به حسیات مختلف دارای افعال مختلف شود. یک طبیعت لازم نیست که همه جا افعالش واحد باشه، ممکن است که افعال متعدد داشته باشه. پس مصنف اراده نکرده از طبیعت واحده طبیعتی رو که صاحب یک فعل است، بلکه اراده کرده طبیعتی رو که خودش واحده. بعد بر این مدعا شاهدی اقامه میکنه. دو تا شاهد میاره. یک شاهد عبارت بعدی که ابن سینا میگوید که جسم بسیط که دارای طبیعت واحده است اقتضا میکند موضع معین رو یک، شکل معین رو دو. با اینکه طبیعت طبیعت واحده دو چیز اقتضا میکنه، یکی موضع معین رو، یکی شکل معین رو. و این در فصل بعدی توضیح میده که به چه حیثی موضع معین اقتضا میکنه، به چه حیثی شکل معین اقتضا میکنه. ولی اون چیزی که الان برای ما مهمه اینه که یک طبیعت دو چیز اقتضا کرد، یعنی دو کار انجام داد. پس معلوم میشه طبیعت بسیط میتواند دو کار انجام دهد، طبیعت واحد میتواند دو کار انجام دهد. پس مراد مصنف از این که گفته جسم بسیط دارای یک طبیعت است، مرادش این نیست که یک فعل صادر میکند، بلکه مرادش این است که واقعا یک طبیعت داره. این شاهد اولمون که عبارت بعدی مصنفه که در فصل بعدی کاملا توضیح مفصل داده میشه. نه، این شاهد عبارت بعدی است که همین فصل میاد. بعدن این عبارتی که تو این فصل آمده در فصل بعدی توضیح کامل داده میشه. اما شاهد دوم، شاهد دوم اینه که مصنف در این عبارت مقابل عبارت قبلش رو ذکر کرده، گفته که جسم بسیط هو الذی طبیعته واحده. بعد مقابلش رو گفته لیس فیه ترکیب و قوا و طبایع. مقابل طبیعت واحده رو طبایع متعدد قرار داده، نه افعال متعدد. اگر منظورش از طبیعت واحده طبیعت صاحب یک فعل بود، مقابل طبیعت یک فعلی طبیعت چند فعلی می شد و اون رو باید مقابل قرار می داد. در حالی که می‌بینیم مقابل رو لیس فیه ترکیب و قوا و طبایع قرار داده، یعنی مقابل این طبیعت واحده طبایع متعدد قرار گرفتن. پس معلوم میشه مرادش از طبیعت واحده همون طبیعت خودش واحد باشه، نه فعلش واحد باشه. و الا لازم بود که در مقابل طبیعت واحده، طبیعت واحده صاحب تنفیل با قرار میداد که این کارو نکرده. این دو تا شاهد دلیل هم داریم که مصنف مرادش از طبیعت واحده خود طبیعت واحده که یک طبیعت واحده. خب حالا اون عبارت بعدی که میگه لیستی ترکیب و قوا و توایع، اینو چطوری تصور کنیم؟ جسمی باشد واحد اما نبسید و دارای توایع و قوای مختلف. توجه کنید چی عرض میکنه؟ جسمی باشد واحد اما نبسید بلکه مرکب، وقتی این دارای توایع بشه میفرمان این زیاد هست. اجزای مثلا اجزای مرکبات مثل بدن ما یا بدنه درخت یا بدن حیوان، اینا مرکبات و عنصری هست. اینا میبینید از یک جزء، از یک حقیقت تشکیل نشده، هر جزئی از حقیقت جدایی تشکیل شده و هر جزئی دارای طبیعت مخصوص خودشه. کل این بدن یک جسمه، ولی یک جسمی که دارای حقائق مختلف است و هر حقیقتی طبیعت خاص خودشو داره. طبیعت گوش با طبیعت پوست با طبیعت استخوان فرق میکنه. بنابراین اگه اجزای این بدن، اجزای این جسم متعدد است، طبایعش هم مختلفه، قواش هم مختلفه. پس مصنف وقتی میخواد بگه لیس فیه ترکیب و قوا و توایع، منظورش اینه که جسم مرکب نباشد که از اینا از حقایق مختلف، که اگر مرکب شد از حقایق مختلف بهران دارای توایع مختلف و قوای مختلف خواهد شد و در این صورت از بساطت بیرون خواهد آمد. ما در این جسم بسیط رو تعریف میکنیم، جسمی که دارای طبیعت واحد و قوه واحد است. اما جسمی که خودش واحد است اما بس اما دارای حقایق مختلف است و قهرن دارای توایع و قوای مختلف است، این جسم رو باید بسیط نمیدونیم. جسم اصطلاحا میگیم جسم مرکب. پس جسم بسیط جسمی است که دارای یک طبیعت باشه. مثلا گوشت بدن ما همش دارای یک طبیعت، این چی جسم بسیط؟ یا آب جسم بسیطه چون دارای یک طبیعته. اما جسم مرکب اون است که دارای چند طبیعت و چند قوه باشه، مثل کل بدن ما، مثل کل بدنه درخت که دارای چند طبیعت و چند قوه است. پس مهم در شناخت بسیط از غیر بسیط تعدد و وحدت قواف، یا به تعبیری دیگه تعدد و وحدت طبیعت، نه صدور فعل واحد و متعدد. توجه کنیم دو مرتبه برگشتیم بحث اول ما. این که ما میگیم جسم بسیط است معنیش اینه که طبیعتش واحد است، نه فقط یک کار انجام میده. ممکنه جسمی بسیط باشه طبیعت واحد داشته باشه، چند تا کار انجام میده. همونطور که عرض کردم هم شکل رو تعیین میکنه هم موضوع رو تعیین میکنه به حیثیت مختلف. پس جسم بسیط جسمی است که طبیعتش واحد باشد نه فعل واحد صادر کنه. آخه بعضیا جسم بسیط اینطور معنا کردن که فعلی که از او صادر میشه واحد است. این تفسیرشون قبول نداره، خاطر قبول نداره. میگه که جسم بسیط این است که طبیعت واحد داشته باشه، نه اونی که فعل واحد ثابت کنه. دو تا شاهد هم ذکر کرد. چه هست؟ صفحه 195 این صفحه سوم. فقول و شیف تفریع در مطالب قدسه و توضیحی که در طبیعت گفتیم و توضیحی که در قوه گفتیم. فقول و شیف که گفته جسم بسیط خب الذی له طبیعت واحده، این قول شیخ تعریف اصل البسیط، یعنی جسم البسیط. و نعنی به طبیعه، قصد میکنیم به طبیعت. خب این من از خارج نگفتم، چون قبلا هم گفته بودیم مرادمون از طبیعت طبیعت مطلق اجسامه، چون طبیعت رو همونطور که توجه کردید ما مقابل نفس قرار ندادیم بلکه مشتمل بر نفس قرار دادیم. بنابراین در همه اجسام ما قائل به طبیعتیم، حتی در فلک، چون فلک ولو نفس دارد ولی نفسش رو ما از تعریف طبیعت اخراج نکردیم. طبیعتی که گفتیم شامل طبیعت‌های معمولی میشد، شامل نفس هم میشد. بنابراین هر جسمی که طبیعت داشته باشد مورد بحث ما هست. کل جسم مورد بحث ما، چه جسم عنصری چه جسم فلکی. متا بسیطش رو داریم بحث میکنیم. بنابراین مراد از طبیعت، طبیعت مربوط به همه اجسام است، چه جسم فلکی چه جسم عنصری. اختصاص به جسم عنصری نمیگیم. و معنی به طبیعت مایع و اجسام، یعنی اون چیزی که در همه اجسام موجود است ولو اسمش نفس باشد. ای خب ای تفسیر قول شیخه، تفسیر معنی به طبیعت مایا و ملحسان نیست، تفسیر قول شیخه. شیخ خفته از جسم البسیط و بلذی لبو طبیعت واحده، اینو میخوام تفسیر کنیم. ای حبت شیع اللذی جسم البسیط شیعیست که یکون المبدع المذکور فیه واحدن. مبدع مذکور یعنی همون طبیعتی که ما اسمش رو بردیم و تفسیرش کردیم، گفتیم مبدع اول مبدع مذکور است، یعنی مبدع اول لحرشت ما یکون و فیه و سکونهی به ذات لابالعرض. فیه متعلق به مذکور نیست، متعلق به یکونه. شیعی که یکون المبدع المذکور فیه، مبدعی که ذکر شد یکون رو در اون شیع، مبدع مذکور رو جلوتر نمو می کنم که فیه به مذکور مرتبط نشه. شیعی که مبدع مذکور یکون و فیه واحدن، مبدع مذکور در شیعه چیست؟ بله؟ بله، طبیعت این مبدع مذکور. لا ان الافعال الصادره عن صادره که در ما غلط نیست، لا ان الافعال الصادره عن هو واحدتون، مراد این نیست که بسی چیزیست که افعالی که از اون صادر می شود یکی باشد، بلکه منظور اینه که طبیعت هست یکیست. و ظاله چنین این که ما اینطور تفسیر نکردیم، بلکه اونطور که بالا گفتیم تفسیر کردیم، یعنی طبیعت رو واحد گرفتیم نه فعل صادر رو. به این جهت هست که طبیعت واحده می تواند متکثر الافعال شود، تکثر افعالها به اعتبارات مختلفه، با اعتبارات مختلف یک طبیعت می تونه کثرت افعال پیدا کنه. پس بساطت رو از وحدت افعال نباید شناخت، چون در بعضی جاها بساطت هست وحدت افعال نیست، کثرت افعاله. بساطت رو باید از وحدت طبیعت شناخت نه از وحدت افعال. کما ذکره فی هذا الفصل، چنانچه مصنف این مطلب رو در همین فصل ذکر کرده که یک طبیعت میتواند چند تا اثر داشته باشه، چند تا فعل داشته باشه. در متن بعدی تو همین فصل میاد که طبیعت واحد میتواند شکل معین رو و موضع معین رو اقتضا کند. شکل معین یک فعله، اقتضای شکل معین یک فعله، اقتضای شکل اقتضای موضع معین فعل دیگه است. با اینکه طبیعت بسیطه، با اینکه جسم جسم بسیطه، دو فعل ازش صادر میشه، اشکالی نداره. پس بساطت با تعدد افعال جمع میشه، با تعدد طبیعت جمع میشه. و زاده وجوهن، یعنی همین مطلبی رو که مصنف در این فصل ذکر کرد و فهمان که بسیط بودن وابسته به واحد بودن طبیعت هست نه واحد بودن فعل، این مطلب رو واضح تر کرد. زاده وجوهن یعنی واضح تر کرد با قولش که لیسه فیه ترکیب و قوه و تبایه. ما خواجه ابتدا این جمله رو معنا میکنه بدون این که توجه داشته باشه به این که این جمله رو به عنوان شاهد فکر کرده. این جمله الان به عنوان شاهد آمده که شاهده بر این که مراد از طبیعت واحد است، نه مراد طبیعتی باشه که صاحب فعل واحد باشه. شاهد برای این آورده، ولی الان کار به شاهد آوردنش نداره، خود جمله رو تفسیر میکنه. بعد که تفسیر کرد و مطلب روشن شد، میپردازه به اینکه این مطلب، این عبارت شاهدی است بر اون مدعایی که ما داشتیم. شهادت رو بعداً میگه، شاهد رو بعداً توضیح میده. الا یکون مستمع، تفسیر خود این عبارت است واقعا نظر از شاهد بودنش برای بحثی که داریم. الا یکون لیس فی ترکیب و قوام و تبایع رو معنا میکنه به اینکه لا یکون اون جسم بسیط لا یکون مستمع من اشیاء مختلفه، از حقایق مختلف جمع نشده باشه، مثل بدن ما نباشه. بدن ما مستمع از اشیاء مختلف، یعنی هم گوشت هم پوست هم استخوان هم بقیه، این اشیاء مختلفه. این چنین جسی بسیط نیست. لا یکون مستمع من اشیاء مختلفه که لکل واحد از این اشیاء طبیعت و قوه دیگر، یعنی این یکی قوه داشته باشد اون یکی قوه دیگر، این یکی طبیعتی داشته باشد اون طبیعتی دیگر، این اخرا قید هر دو، قید طبیعت و قوه است. چه یکی طبیعتی داشته باشد دیگری طبیعت اخرا، یکی قوهی داشته باشد دیگری قوت اخرا، اینطور نیست. چه ترک چه بو واب درست نیست، واب باید خط بخوره، این که در ما واب اضافه است. که ترکب و من جملتها شیء واحد، که از جمله این اشیاء مختلفه، جمله یعنی مجموع، از مجموعه این اشیاء مختلفه ترکیب می شود شیء واحد مثل بدن ما، جسم واحد مثل بدن ما. این بسیط نیست جسمی که از اشیاء مختلف درست شده باشد، که هر کدوم از این اشیاء مختلف طبیعت و قوه مخصوص خودشون رو داشته باشند و از این اشیاء مختلف این جسم تشکیل شود، اون جسم ما بسیط نمیشه. اشیاء بر اصلا حقایق اجزا بره بیگه، وقتی که جسمی هم اجزا میشن، اگر جسمی مرتب شده از اشیاء مختلف، اشیاء مختلف میشه اجزایش، هر ترکیب اینطوریه، هر چی مرتب شده از اشیایی اون اشیاء میشن اجزا. پس ترکیب معنیش اینه که اشیایی که در اون ترکیب دخالت میکنن هم اجزا باشن. فإن مثل هذا يقابل البسيط، این داره ایام میکنه شاهد بودن این عبارت رو بر اون مدعا، دقت کن چه حرف میکنه، داره بیان میکنه شاهد بودن رو. به چه دلیل این عبارت مصنف که معنایش این بود شهادت میدهد که مراد از طبیعت در جمله قبلی طبیعت واحد است نه طبیعت صاحب فعل واحد، به چه دلیل؟ به دلیل این که مصنف این جمله رو مقابل اون جمله قبل قرار داد، در جمله قبل گفت طبیعت واحد میشه، در این جمله میگه طبیعت متعدد باشه، در مقابل طبیعت واحد طبیعت رو متعدد میکنه نه فعل رو متعدد کنه. اگر اون در جسم بسیط مرادش از طبیعت واحده طبیعتی بود که صاحب یک فعل باشه، خب مقابلشی که میخواست بگن گفتش که طبیعتی که صاحب چند فعل باشه، در حالی که در مقابلش این نگفت، در مقابلش نگفت طبیعتی که صاحب چند فعل باشه، در مقابلش گفت جسمی که داره چند طبیعت باشه. پس معلوم میشه معیار وحدت طبیعت و تعدد طبیعته، معیار و بساطت و معیار و بساطت و ترکیب وحدت و تعدد طبیعته، نه وحدت و تعدد فعل. فعل ممکنه متعدد باشه و در این حال طبیعت واحد باشه و جسم بسیط. این فاینه اصلا تعلیل چیه؟ تعلیلش برای زاده و وضوحن، زاده و وضوحن به قوله، چرا زاده و وضوحن؟ از کجا میفهمی که این مطلب مطلب تو رو تایید میکنه که توضیح بیشتری باشد برای عبارت قبلی؟ فعین نه مثل هازا، مثل چنین عبارتی که مصنف گفته و درش اعتبار کرده تعدد توایه و تعدد قبارا، مثل این است که مقابل بسیط قرار گرفته شده، یعنی تعدد توایه در مقابل بسیط گذاشته شده. معلوم میشه بسیط اونیست که تعدد توایه نداشته باشه، تعدد افعال در مقابل بسیط قرار نداده تا شما نتیجه بگیرید که بسیط نیست که تعدد افعال نداشته باشه. فعین مثل هازا یا قابل البسیط، خب تمام شد. این فعین مثل هازا یا قابل البسیط همین جمله کوتاه داره بیان میکنه که این عبارت شاهدی است برای مدعای ما. بل تکون و طبیعت الاجزا دو مرتبه دنباله تفسیر عبارتی، لا یکون و مستمعن، جسم بسیط اونیست که لا یکون و مستمعن من اشیاء مختلفه، بل تکون و طبیعت الاجزا بل کل جمیعا شیئا واحدا. این تکمیل اون قبله، یعنی اصل بر لا یکون مستمعنه، اضراب از اینجاست. جسم بسیط اونیست که لیست یه ترکیب قوا و طبایه، یعنی لا یکون مستمعن بل تکون و طبیعت الاجزا، جسم بسیط جسم نیست که طبیعت اجزا است، طبیعت کلش همه شیء واحد است، طبیعت یکی فعل نه. یعنی این جزء مثلا فرسون آب رو بردارید، یه جزء یه قطره آب ببینید با یه قطره آب دیگر که این جزء و اون جزء ببینید هر دو متشابهند، هر دو حقیقت یکی. این دو تا قطره هم که جزءاً با کل مشاهده کنید یا با همه آبها مشاهده کنید این حقیقتش یکیه، که حقیقت جزء اجزا و حقیقت کل تفاوت نمی کنه، طبیعت اجزا و طبیعت کل واحد است، در خلاف بدن ما که طبیعت اجزا با طبیعت کل واحد نیست. طبیعت جزئی که عبارت از گوشت واحده، اما طبیعت کل بدن واحد نیست، متعدد و مختلف. پس مرادمون از جسم بسیط اونیست که لیسه فیه ترکیب، یعنی لایکون و مستمعن، بل تکون و طبیعت الاجزا. این بل تکون تفسیر جسد بسید. در اینی که مرکب از اجزا مرکب از اجزا ولی اجزا مختلف نباشه، مرکب از اجزا خب جسم داره خب بله، مرکب از اجزا بسیط که داره جز هست جز مختلف نداره، بله آب شما تجزیه میکنید این تقسیم میشه با اینکه بسیطه، آب بسیط تقسیمش میکنید پس بسیط قابل تقسیمه قابل اجزا هست ولی اجزا ناهماهنگ نداره، همه اجزاش متشابه هست برخلاف بدن ما که داره اجزا و اجزاش ناهماهنگ هست، اینکه ایشون در پاورتی نوشته اجزا داشته باشد درست گفته، بسیط میتونه اجزا داشته باشه، جسم بسیطه نه مجرد بسیط، مجرد بسیط اجزا نداره اما جسم بسیط قابل تقسیمه و چون قابل تقسیم اجزا داره منتها اجزایش نباید گوناگون باشن همه باید یکسان باشن، اجزای بلفرز داره اگر بلفرز هم نباشه بلفرز هم بکنید یعنی تقسیمشون واقعا بازم اجزایش میبینید که از نظر حقیقت یکسان هست، یعنی اجزای یک کاس آب یک کاس آب رو بزنید تو دو تا لیوان بازم میبینید حقیقت ها یکیه فرقی نشده، دوباره تو هم بریزید بازم حقیقت ها یکیه، یعنی اجزا با کل و همچنین اجزا خودشون با هم دیگه تشابه در حقیقت دارن اختلاف در حقیقت نداره. قوله و طبیعت الواحده تختزی من الاشکال و الامکنات و شائر مالا بدل الجسم ان یلزمه واحدا غیر مختلف، یه مطلبی در اینجا گفته میشه که در فصل بعد کاملا توضیح داده میشه، یه فصل حدود 15 صفحه است فقط تفسیر هم یه خطه، این معنیش نیست که این یه خط رو توجه نکنیم بداریم اونجا روشن بشه، همینجا باید مطلب روشن بشه. مطلبی که ما داریم اینه که طبیعت واحد میتواند آثار مختلف داشته باشه و افعال مختلف، تمام لوازم یک جسم رو یک جسم بسیط رو همون طبیعتش تعیین میکنه، چون میدونید که فاعلی که شیء رو جعل میکنه ذاتیات شیء رو جعل نمیکنه، ذاتی به تبع خودش جعل میشه جره جدا نمیشه، وقتی انسان رو خلق میکنه حیوانات خلق میشه، نه اینکه یه بار انسان خلق کنه بعد حیوانش کند ناطقش کند، نه از اول حیوان ناطق، ذاتیات قابل جعل نیست، لوازم هم میتونه لوازم هم به جعل جدا جعل نمی کنه، همین ماهیتی که جعل کرد یعنی ماهیت زوجیت جعل کرد اربعه حاصل میشه، پس همیشه لوازم به خود ملزوم اسناد داده میشه، البته آخر سر به فاعل اسناد داده میشه که خود ملزوم به فاعل اسناد دارد لوازم ملزوم هم به فاعل اسناد پیدا میکنه، ولی مهم اینه که فعلا مباشرتا لوازم رو به ملزومات نسبت بدیم، ملزومات دارای تبایعن، طبیعتشون اقتضا میکند این لازمه رو، مثلا طبیعت انسان اقتضا میکند که کاتب بالقوه باشد، کاتب بالفعل نه، طبیعت هر انسان اینه که کاتب بالقوه باشه، اگر موجودی کاتب بالقوه نبود انسان نیست، ولی کاتب بالقوه بعید مثلا فرض کنیم دیوونه باشه احمق باشه که قوهش هم هیچ وقت فعلیت تبدیل نشه ولی بالاخره قوه کتابت داره، پس بالاخره هر لازمی از طبیعت همون ملزوم برمیخیزد، یعنی مثلا انسان که طبیعتش انسان است لازمی رو که قوه کتابت هست به دنبال دارد، لازم نیست این لازم رو کسی بهش بده، همین که این رو انسان آفرید این لازم هم باشه، همین که این اربعه آفرید زوجیت هم باشه، خب پس لوازم عبارتن از چیزهایی که خود طبیعت اختضا میکنه، حالا طبیعت چند تا لازم اختضا میکنه؟ چند تا لازم؟ میفرماد سنخهای مختلفی از لازم را میتواند اختضا کند، طبیعت میتواند شکل معینی را اختضا کند، این یه لازم، میتواند موضع معینی را اختضا کند که لازم دیگر است غیر از لازم اول است، می تواند کمیت خاص را اختضا کند، کیفیت خاص را اختضا کند، چه هر کدوم لوازم جدا هستند. پس یک طبیعت می تواند به حسیات مختلف، لوازم مختلف یا مقتضیات مختلف یا به تعبیری دیگه افعال مختلف داشته باشد. اما آیا ممکن است در بین اشکالی که برای این طبیعت تصور می شود بیش از یک شکل را انتخاب کند؟ الان روشن شد بین لوازم می تواند بیش از یک لوازم انتخاب کنه، هم شکل را انتخاب می کنه، هم موضوع را انتخاب می کنه، هم کم و کیف. ولی حالا تو یکی از این انتخاب شده ها که مثلا شکله که اشکال مختلف تصور می شود، آیا می تواند بیش از یک شکل انتخاب کند یا باید شکل معین انتخاب کند؟ می فهمد نه، حتما باید یک شکل انتخاب کنه. طبیعت یک شکل انتخاب می کنه تا آخر هم با همون شکل هست، چون شکل لازم است، با همون شکل معین هست. مگر شما طبیعت عوض کنید، این جسمی که طبیعتش اقتضا می کند کرویت رو، تا وقتی این طبیعت رو دارد جسمش کره است. اگه شما طبیعت رو عوض کردید ممکنه جسمش بشه یک شکل دیگه. پس تا وقتی این طبیعت رو دارد این شکل رو هم دارد، بنابراین شکل لازم اوست و او هم از بین این لوازم یکی در بین این لوازم محتمله یکی رو علت تعیین انتخاب میکند. ولی اشکال نداره که لازم دیگر رو هم به همین صورت انتخاب کند، یعنی همونطور که شکل رو یک شکل معین رو از بین اشکال انتخاب کرد، یک موضع معین رو از بین مواضع، یک کم معین رو از بین کمیات و هاکذا انتخاب میکنه. پس اینطور است که طبیعت واحد میتواند لوازم متعدد رو اقتضا کند، لوازمی که از او منفک نمیشوند. ولی از بین هر کدام از این لوازم باید یکی معین رو انتخاب کند، نمیتواند یک بار این انتخاب کنه بار دیگه اون انتخاب کنه. مگه طبیعت عوض کنی؟ تا وقتی طبیعت اینه مقتضاش یک شکل معین یا یک موضع معینه. و طبیعت الواحده تقتضی من الاشکال متعدد همچنه متعدد سائر لوازمی که لابد للجسم ان یلزمه، سائر لوازمی که جسم ناچار اون لوازم رو لازم، لوازمی که به ناچار لازم جسم هستند، مثل کمیت، مثل کیفیت. طبیعت واحده از بین اشکال مختلف، از بین امکنه مختلف، از بین بقیه لوازم مثل کمیات مختلفه و کیفیات مختلفه، تقتضی واحدن، یکی رو انتخاب میکنه، یعنی یک شکل رو تا آخرم با همون شکل هست، یک موضع انتخاب میکنه تا آخرم تا همون موضع هست، غیر مختلف، واحدم غیر مختلف. اگه طبیعت واحد باشه و بعدم خاطی اضافه میکنه و قاصری این طبیعت رو من نکنه، دلیل ممکنه یه جسم بسیطی مثل مثلا فرض کنید خاک جسم بسیطی، آب جسم بسیطه، قاصری رو برسش بالا، این همیشه اقتضا میشن موضع معینی رو که پایین بود حالا رفت بالا، این به اقتضا خودش نرفت بالا، به اقتضای مانع رفت بالا، پس این اشکال نداره، این نمیگن خودش اقتضا کرده، میگن قاصری برده. پس تعریف اینطور میشه، طبیعت واحد اونیست که بدون قاصر اقتضا میکند شکل معین، موضع معین، کم معین و کیف معین و سایر لوازم معینه رو. خاطر می فهمد هاهنا اعراضی، هاهنا در عالم جسم و جسمانیات که همین عالم دنیای ما باشه، اعراضی وجود دارند که ممکن نیست جسم در وجود است از این اعراض منفک شود. این اگر جسم بخواد، جسم رو بخواد تصور کنی، حقیقت جسم رو تصور کنی، فقط جنس و فصلش رو تصور میکنی، این عوارض تصور نمیشن. پس در تصور جسم از این عوارض خالی میشه، اما در وجود جسم از این عوارض خالی نیست. این اگه بخواد جسمی تو خارج موجود بشه از این عوارض خالی نیست، حتی باید این عوارض داشته باشه، لذا این عوارض رو به لوازم حساب میکنی، لوازم یعنی اموری که منفک نمیشن. هاونا عراضی که ممکن نیست جسم در وجودش از اونها منفک شود، ولو در تصورش منفک میشود، ولی در وجودش منفک نمیشود. مثل نمیگه این معینه، این بعدن تعیینش میکنه، مثل این وش شکل کیف چند و غیر زاله که این همه لوازمی رسمن. و طبیعت جسم لامحاله استجا میکند از هر نوعی، یک نوع این بود، یک نوع وش بود، یک نوع شکل بود، یکی کیف بود، یکی کم بود و غیر زاله هم داشتیم، اختزا می کند، طبیعت جسم اختزا می کند از هر نوعی شیء، اما این یه شیء معین رو، یعنی یه شکل معین رو، این طور نیست که یه دفعه این شکل یه دفعه اون شکل، یه شکل معین انتخاب می کند تا آخرم باشه، به شرطی که مانعی وارد نشه. اگه مانع وارد بشه خب مانع ممکنه شکل عوض کنه. تختزی من کل نوع این شیء اما الا ما سیتی فی الفصل التالی لهذا الفصل، این فصل بعدی. بله؟ نه، شکل معینی که لازم نیست، شکل ما یعنی شکل معینی که لازم نیست این فرد خاص یا اون فرد خاص باشه، شکل ما معینه، مثلا لازم نیست این باشه یا اون باشه، ابهامش از این جهته، نه ابهامش یعنی یه شکل مطلق، شکل مطلق ما اصلا نداریم، شکل مطلق اصلا نداریم که کسی میخواد اختزا شکل مطلق بکنه، شکل منظور شکل معینه، مثلا شکل معینی که میتواند تفسیر کند بر این، میتواند تفسیر کند بر اون، میتونه کروی باشه، میتونه مخروط باشه، میتونه هرم باشه و امثال ذلک. توجه میکنید؟ شکل ما یعنی یه شکل معین ولو فعلا تعیین نمیکنیم، هر طبیعت خودش تعیین میکنه که چه شکلی میخواد. سیاتی فصل تالی لحاظ الفصل، این فصلی که به دنبال این فصل میاد که فصل چهارم، فصل پنجم، الان فصل چهارم، اون فصل پنجم. فقط طبیعت الواحده، فقط طبیعت الواحده، توجه کنید، عبارت قبلا گفته شد و طبیعت الجسم لا محاله تقتضی من کل نوع شیء اما، دوباره میگه فقط طبیعت الواحده تقتضی من کل جنس منها شیء واحد، داره تکرار میکنه ولی تکرار نیست. اون طبیعت جسم که گفت قید نکرد طبیعت واحد باشه یا طبیعت متعدد باشه، هر طبیعتی اقتضا میکند این رو، قانون کلی گفت. حالا چون بحث ما در طبیعت واحد است، از بین این قانون کلی قانونی رو که مخصوص طبیعت واحد است فکر میکنه، که توجه میکنه این با قبلی فرق میکنه، قبلی یه قانون مطلق بود، طبیعت مطلق، هر طبیعت مطلق اقتضا میکنه شکل مطلق رو، اگر چند تا طبیعت، اگر چند تا طبیعت در این جسم باشید چند تا شکل دارید، چند تا موضع دارید به حافظا. اما وقتی طبیعت واحد شد اقتضا میکنه شکل واحد رو، پس این همون مطلب قبله، منطور مطلب قبل صورت کلی گفته شد، این یه خود جزئی تر میشه، اینم کلیه، اینم مربوط به کل طبیعت های واحده، ولی جزئی تر از این قبلی است. قبلیه گفت هر طبیعتی چه واحد باشه چه غیر واحد، میخواد توی یه جسم چه چند طبیعت داشته باشیم، چه یه طبیعت، هر طبیعتی اختزاش این است. حالا میخواد بگه اگر در یه جسم یه طبیعت داشتیم، اون داره اختزا میکنه، حتما اختزا میکنه یکی از این اجناس رو، یعنی از بین شکل‌ها یه شکل انتخاب میکنه، از بین موضوع ها یه موضوع رو انتخاب میکنه به حاصل شد، فت طبیعت الواحد اختزا میکند از هر جنسی منها، یعنی از این این و وز و شک شیء واحدن، شیء واحد رو اختزا میکنه. خب قبل از این که من به عبارتی بعد بپردازم، اگر دقت کنید در اون بالا طبیعت جسم رو مطرح کرد، در این پایین طبیعت واحد رو مطرح کرد، این فرق رو من توضیح بدم. یه فرق دیگه هست، در بالا من کل نوع، در پایین من کل جنسه، این فرق هم هست، خاطر بی جهت عبارت رو عوض نمی کنه، البته تفنن در عبارت جا داره، ممکنه واقعا خواسته تفنن در عبارت کنه، ولی خاطر نوعا در ضمن تفنن در عبارت به یه نکته هم اشاره می کنه و این هنر عبارت پردازی ها خاطر است، که در این که تفنن در عبارت میاره به نکته هم اشاره می کنه. ببینید وقتی طبیعت مطلق جسم مطرح شود، مطلق جسم رو ما با این عین و وضع بسنجیم، عین و وضع حالت نوعی پیدا می کنند، ولی وقتی یه دونه از این جسم ها رو، یه جسم خاصی رو سنجیدید، این لوازم حالت جنسی پیدا می کنند، یه عمومیتون بیشتر میشه. حالا دوباره توضیح می دم، شکل نسبت به مطلق جسم ممکنه نوع حساب بشه، نسبت به یک سنخی از جسم عمومانتر میشه، شکل مطلق نسبت به جسم مطلق سنجیده میشه، نسبت به جسم خاص هم سنجیده میشه، شکل مطلق عمومیتش نسبت به جنس خاص، به جسم خاص بیش از عمومیتش هست نسبت به جسم مطلق. به همین جهت ما شکل رو در جنس مطلق به منزله نو قرار دادیم، در جایی که جسم خاص باشه به منزله جنس قرار دادیم. یعنی عمومیت بیشتر میشه. نمیدونم روشن شد چی عرض کردم. شما شکل رو با جسم میسنجید، شکل رو با جسم میسنجید، خب شامل همه اجسام میشه. همه اجسام در تحت شکل مندرجن. البته اشکال همه اجسام، اشکال همه اجسام در تحت شکل مندرجن. پس شکل نوعیست برای اشکال تمام اجسام. اشکال تمام اجسام هر کدوم تنها تنها فردن برای مطلق شکل، متشابه هم هستن، فردای متفق الحقیقه هم در شکل برای مطلق شکل. اما یک جسم خاص، مثلا فرض کنید نه مطلق جسم، جسم آب، این شکل جسم آب برای مطلق شکل فرد نیست. برای مطلق شکل فرد نیست، نوعه. چرا؟ چون شکل جسم دیگر رو که ملاحظه کنید میبینید که سنخش همین سنخ شکل آب نیست، یه سنخ دیگریست. پس شکل آب و شکل خاک دو سنخن از شکل. توجه کنید، شکل آب و شکل خاک دو سنخ مختلفن از شکل. چون دو سنخ مختلفن، دو فرد متفق الحقیقه از یک کلی به حساب نمیان تا اون کلی نوعشون بشه. میدونید که دو فرد متفق الحقیقه از یک کلی معنیش اینه که اون کلی نوع این دوتاست. دو فرد مختلف الحقیقه از یک کلی معنیش اینه که اون کلی جنس این هست. مثلا فرض کنید انسان و فرس دو فرد مختلف الحقیقه هستن از یک کلی که حیوانه، حیوان جنس این دوتاست. اما زید و عمرو دو فرد متفق الحقیقه هستن از کلی انسان و انسان نوع این هست. همیشه افراد، اگر افراد یک کلی بودن متفق الحقیقه بودن، اون کلی میشه نوع اینها. اگر افراد مختلف الحقیقه تحت یک کلی رفتن، اون کلی میشه جنس. حالا در اینجا در مانانفی توجه کنید، کل جسم رو ملاحظه کنید، کل جسم یعنی این جسم و این جسم، به ما این که جسمن، نه با ما این که آب است، نه به ما این که خاک است، به ما این که جسم است، همه تحت یک کلی مندرجن که شکل باشد و همه با هم متفق الحقیقه. همه اشکالی که برای اجسام مختلفند، اینها تحت کلی شکل داخلند و به لحاظ شکل بودن با هم مساوی هستند. پس متفق افراد متفق الحقیقه هستند تحت کلی واحد، کلی نوع اینها قرار داده میشه. اما وقتی که شما جسم خاص کردید، گفتید آب، گفتید خاک، وقت شکل آب با شکل خاک دو سنخ مختلف از شکل میشود. اینا که میرن تحت شکل، شکل بر اونها میشه جنس، نمیشه بر اونها نوع. پس اگر شکل و جسم رو ملاحظه کردید، شکل این جسم با شکل اون جسم به محابه جسم فرق نمی کنه. متفق الحقیقت تحت کلی شکل داخله، پس شکل می شود کلی که تحتش اشخاص مختلف، اشخاص متفق الحقیقت داخلن، می شه نو. اما اگر شما جسم رو خاص کردید، نه مطلق جسم، گفتید جسمی که آب است، جسمی که خاک است، شکل این دوتا رو ملاحظه کردید، شکل این دوتا دو سنخ از شکلند. وقتی رفتن تحت شکل، شکل می شود جنس اینها. چرا؟ چون دو تا سنخ مختلف رو داره شامل میشه و قرار شد که جنس دو سنخ مختلف رو شامل بشه، نو سنخ متفق رو شامل میشه. وقتی شما مطلق جسم رو ملاحظه می کردید، شکلهای متفق رو شامل میشه، لذا نوع بود برای اینها. وقتی شما جنس‌های مختص رو نگاه می‌کردید، جنس‌های خاص رو نگاه می‌کردید، جسم‌های خاص رو نگاه می‌کردید، شکل بر اینها می‌شد مختلف الحقیقه. یعنی اینها می‌شدن مختلف و در تحت شکل داخلن، شکل بر اینها می‌شد جنس. این بود که ایشون در اون بالا که طبیعت جسم رو نگاه کرد، نه جسم خاص، تعبیر کرد به برای شکل و امثال شکل، تعبیر کرد به نوع. در پایین که داشت جسم طبیعت واحده رو و یه جسم خاص رو ملاحظه میکرد، یا بالاخره جسم بسیط رو داشت ملاحظه میکرد، دیدید که شکل و جنس قرار داد، یا شکل و یا موضع و یا بالاخره بقیه لوازم رو جنس قرار داد. معلوم میشه نکته ای داشته که اونو نوع قرار داده، اینو جنس قرار داده. انشالله که روشن شده با این دو بار توضیح دادم با توضیحات مختلف، فکر میکنم دیگه روشن شده باشه. حالا نهج واحد تعبیر نوع بکنیم از اجناس عالیه؟ بله، اینا رو تعبیر نوع که میکنیم به همین لحاظی که عرض کردن، ولی در واقع نوع نیستن، اینا اجناس عالی هن، نوع هن به این لحاظ که شامل متفق الحقایق هن، اون یکی جنس هست به لحاظ این که شامل مختلف الحقایق، به این لحاظ ما جنس نوع میگیم. بله، جنس عالی رو نمیشه نوع گفت، حتی نوع اضافی هم نیست، چون نوع اضافی اون نیست که مندرج تحت کلی باشه، به جنس عالی مندرج تحت کلی نیست، پس نه نوع اضافی نه نوع حقیقی. ولی از این جهت که عرض کردم چون شامل متفق الحقیقه میشه بهش میگیم نوع. خب الان نهج واحده، الان نهج واحده یعنی این اقتضا الان نهج واحد است. این الان نهج واحد متعلق به تقتضیه، این اقتضا الان نهج واحد، یعنی اگر این جس شکلی رو اقتضا کرد الان نهج واحد، یعنی الان طریقت واحد اقتضا میکنه، یعنی تا آخر همین اقتضا میکنه، عوض نمیکنه. اینطور نیست که یه بار این نهج رو بره یه بار اون نهج دیگر رو بره، از اول تا آخر الان نهج واحد اقتضا میکنه، یعنی اقتضاش یک سنخ بیشتر نیست، یک اقتضا بیشتر نیست. اگر اقتضاهای متعدد داشت میتونست اشکال متعدد رو انتخاب کنه، ولی چون اقتضاش الان نهج واحده فقط یک شکل انتخاب میکنه. ولا یختلف اقتضاهین، ولا یختلف اقتضاها توضیح بیشتر تقتضی الان نهج واحده، همون رو داره توضیح میده. ولا تختلف اقتضاهین طبیعت واحده با عوض شدن اوقات و با عوض شدن احوال، اوقات عوض بشه احوال عوض بشه این اقتضا عوض نمیشه، یعنی این جسم همین شکل معین اقتضا میکنه تا آخر. الا اذا منعها مانع من ذلک، مگر اینکه مانعی این طبیعت واحده رو من ذلک، یعنی از چنین اقتضایی منع کند، که اگر مانعی از این اقتضا منعش کرد اون وقت ممکنه یه اقتضای دیگری با کمک مانع داشته باشد، که اون دیگه از بحث ما بیرونه. ما داریم خود طبیعت رو که تنهاست ملاحظه میکنیم و میبینیم که دارای اقتضای خاصه، اما اگر مانعی بخواد زمین بشه ممکن اقتضای این طبیعت رو عوض کنه. فل جسم البسیط لا یقتضی الا شیئا واحدا غیر مختلف. در جمله اول گفتیم جسم بسیط، خوب دقت کنید، در تقریبا قطع عبارات دقت کنید، جسم بسیط دارای طبیعت واحد است، این یه مقدمه است که موضوعش جسم بسیط دارای طبیعت واحد بودن محموله. توی مقدمه دوم به جسم بسیط یه کار نداریم، میام سراغ مقدمه، میام سراغ طبیعت واحده، میگیم و طبیعت واحده اقتضا میکند شیء واحد را. این مقدمه دوم. این دو تا مقدمه اگه لحاظ کنید میبینید اصغری داریم، اکبری و حد وسطی. حد وسط طبیعت واحد است، جسم بسیط طبیعت واحد دارد و هر چی که طبیعت واحد دارد اون طبیعت واحدش شیء واحد رو اقتضا میکنه، نتیجه میگیریم پس جسم بسیط شیء واحد رو اقتضا میکنه. این الان عبارت مستند نتیجه دو تا بحث قبله. بحثی که در روزهای قبل شروع کرده بودیم این بود که الجسم البسیط هو الذی طبیعت او واحده. بحثی که در امروز شروع کرده بودیم گفتیم این بود که طبیعت الواحده تقتضی واحدا. حالا نتیجه میگیریم فالجسم البسیط تقتضی واحدا. و تقتضی رو به صورت نفی استثناء گفته، فالجسم البسیط لا یقتضی الا شیئا واحدا غیر مختلف. چون در جمله قبل اینطور گفت تقتضی واحدا غیر مختلف و طبیعت الواحده تقتضی واحدا غیر مختلف. حالا همینو میگه، میگه جسم بسیط که دارای طبیعت واحد است مثل طبیعت واحده لا یقتضی الا شیئا واحدا غیر مختلف. پس همونطور که توجه کردید این عبارت نتیجه دو مقدمه قبله. هذه نتیجه لقولیه، لقولیه درست نیست، هذه نتیجه لقولیه. دو تا قول مصنف در اینجا داره، این نتیجه اون دو قولشه. قول اول کدوم؟ قول اول اینه الجسم البسیط له طبیعت واحده، این یک قول. قول دوم و طبیعت الواحده تقتضی شیئا غیر مختلف. این دو تا قول نتیجه شون همون فلجسم الوسیل لا یقتضی الا شیئا واحدا غیر مختلفه.